رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجهم ولعن عذابهم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض کنم بحث در این بود که ائمه علیهم السلام در بعضی از روایات در بعضی از آیات تعبیر شده ازشون به آیه، کما اینکه در همون آیات از حضرت وجود مقدس نبی اکرم تعبیر شده به نظیر. حالا چجوری میشه این رو معنا کرد که ائمه آیاتند؟ یکیش آیه سوره مبارکه یونس بود و ما تغنی الآیات و النذر ان قوم لا یؤمنون، آیه ها و نذیرها از قومی که ایمان نمیارن اونها رو بی‌نیاز نمی‌کنه. ما تغنی الآیات عرض کرد، نکاتی رو به آیه عرض کردیم که حالا بازم یه دوستان نکته عرض بکنم، بعد ببینیم تطبیقش به همه چجوری میشه. یکی این که در باب آیه باید توجه داشت که آیه یک امری است که یه نوعی مرتبط با غیب این عالم هست و یه پرده ای از اون غیب برمی داره، یه حکایتی و دلالتی نسبت به اون غیب داره، پشت پرده داره. آیه همینه دیگه، یه دلالتی داره نسبت به امر غیب. نمیخوام بگم این آیه دلالتش بر این امر کافی هستا، ولی فی الجمله شاید دلالت بکنه. یقولون لولا انزل علیه آیتون من ربه، وجود مقدس نبی اکرم تشریف آوردن و رسولا اعلام رسالت میکنن، از حضرت میپرسن لولا انزل علیه آیتون من ربه، چرا اگر رسول است و از ناحیه ربش آمده یه آیه نشانهی برای دلیلی بر این رسالتش از پروردگارش نیامده. لولا انزل علیه آیتون من ربهی، که در روایات اینجوری داره، از سوره مبارکه عنکبوت هم همین استظهار میشه که اینها قرآن رو میخواستن تحقیر کنن، در حالی که بزرگترین آیه است قرآن. اگر یه آیه ای آمده باشه، نشانه ای آمده باشه که علامت رسالت این کتابه، واقعا هم همینطوره ها، کسی معنوس با کتاب باشه اصلا پیداست جنسش جنس دیگری است، اصلا از سنخ محاسبات و این هایی نیست که حالا یه بشری، حالا در نه یه بشر همه با هم جمع بشن که قرآن میفرماد بتونن چنین کتابی بیارن. این قرآن رو میخواستن کوچک بشمارن، میگفتن این آیه نیست. یقولون لولا انزل علیه آیه من ربه، قرآن آیه نبی اکرم، مهمترین آیه هم هست و علامت ارتباط حضرت با عالم غیب، پیوند حضرت با غیب این عالم واضح میکنه. حالا کسی یک کتاب رو نپذیرف، لولا انزل علیه آیتون من ربه، چرا مثل حضرت موسی که عصا داشت، نمیدونم ید و بیضا داشت، عصا میانداخت اژدها میشد، حضرت از این آیات ندارن. قل الغیب لله، که انه آیه یه امر مربوط به عالم غیبه، از عالم غیب باید بیاد و ارتباطی به اون عالم داره، پرده های اون عالم هم کنار میزنه دیگه. حضرت موسی وقتی عصا میاندازه اژدها میشه، این علامت اینه که یه چیزی برای این دستگاه مادی هست، یه امر غیبی است که داره اظهار میشه دیگه، این فقط این محاسبات عادی نیست. البته این آیه باید دلالتش هم به اندازه اون رسالت و ادعا باشه دیگه. لولا انزل علیه آیتون قل الغیب قل انما الغیب لله فانتظروا انی معکم من المنتظرین، که انه یه آیه غیبی من دارم، اون آیه هم میاد و منتظر ظهورش هستم، شما هم باشید. در روایات این تطبیق به حضرت شده دیگه، وجود مقدس امام زمان، که انه آیه غیبی هستن که خدای متعال برای وجود مقدس نبی اکرم قرار داده که اثبات رسالت حضرت رو میکنه و نشون میده ارتباط حضرت رو به غیب این عالم و مثبت اون دعاوی و به اصطلاح رسالتی است که حضرت داشتن. تعبیر دعوا هم دقیق خوب نیست بگیم، یعنی بالاخره حضرت خودشون رسول میدونستن و مدعی رسالت بودن، اثبات میشه که انه اون چیزی که حضرت میگفتن. پس غیب که انه آیه یه امریست که ارتباطی با عالم غیب داره، دلالتی داره، هدایتی به اون غیب میکنه، انواع مختلفی هم داره. همینطوری که عرض کنم دیروز عرض کردیم، دلالت‌های مختلفی آیات دارن. حالا اجازه بدید من یه دو مورد رو خدمتتون تقدیم کنم که بخونیم آیاتش رو، که داستان آیات چجوری بوده. سوره مبارکه اعراف و داستان آیاتی که بر وجود مقدس حضرت موسی نازل شده از تقریبا آیه 101 شروع میشه. داستان حضرت موسی از 102 ثم به اسنام بعد موسی به آیاتنا علی فرعون و ملئه فظلموا بها. ما حضرت موسی رو با آیات فرستادیم به سوی فرعون و قومش، فظلموا بها و دوروبری های فرعون، فنظر کیف کان عاقبت المفسدین و قال موسی یا فرعون انی رسول من رب العالمین حقیق علی الله اقول علی الله الا الحق قد جئتكم ببینه من ربكم فارسل معی بنی اسرائیل قال ان کنت جئت بآیه فأت بها ان کنت من المؤمنین. حضرت یه ادعای میکنه، میگه من رسولم، آیه ای باید بیاد که دلالت کنه بر این که مرتبط با خدای متعال، رسول از طرف خدای متعال. فالقا عصاه فاذا هی ثعبان مبین. حضرت عصا رو انداختن، تبدیل به اژدها شد. این آیه میشه دیگه، آیه ای که دلالت میکند بر این که یه امری بیش از این ظواهر در دست حضرت موسی کلیم، مرتبط با عالم ربوبی است، از اونجا به اصطلاح امداد میشه. و نزع یده فاذا هی بیضاء للناظرین. این عدد دارید پسی میشه آیات. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون. حالا آیه ای که میاد میشه انکارش کنی دیگه، اگر انکارش کرده دیگه بهره از آیه نمیبری. آیه مطلب رو برادم روشن میکنه دیگه، همینجور نیست؟ اولی که خدا آیه میفرسته یه جوری نیست که ما بتونیم یه کاری کنیم که آیه رو نفهمیم. اگر خدای متعال این امکان و قدرت رو به انسان داده بود که در مقابل اون آیاتی که میفرسته فهم خودش رو منحرف کنه، اصلا نفهمه، حجت برش تمام نمیشد. خدای متعال آیه رو یک جوری میفرسته که میفهمه، اما بعد الفهم که این یه چیزیست از عالم غیب و عرض کنم نشانه یه امریست، آدم اختیار داره میتونه انکار کنه. سحره این کار کردن، دوروبر عزمان دوروبری های فرعون این کار کردن. بعد گفتن حالا این ساحره بگید مردم جمعشن و سحره فرعون هم آمدن و این همینجاست که جاهر است. بذارید آیات پشت سر هم بخونم. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون. قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحره فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين. قال نعم وانكم لمن المقربين. قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقين. قال القوا فلما القوا سحروا عيون الناس واسترهبوهم و جاءوا بسحر عظیم و اوحینا الی موسی ان القی عصاک فاذا هی تلقف ما یفکون. یه افک بزرگه، این افک از بین میره. این آیه است دیگه. فوقع الحق و بطل ما کانوا یعملون. اون دست ساخته اونا باطل شد. فغلبوا هنالک و انقلبوا ساغرین و القی السحرة ساجدین. سحره که خودشون اصل سحر بودن، متوجه شدن این آیه است، این سحر نیست، یه تصرفات مبتنی بر قواعد ظاهری نیست، یه امر غیبی است، دست حضرت موسی به عالم غیب وصله، از اونجا دریافت میکنه. اینو دریافتن. قالوا آمنا برب العالمین. البته عرض کنم این که آدم بتونه درست بفهمه، حالا قواعدش رو عرض کردیم، میتونه نیست که هر کسی آیه رو بفهمه ها. سحره ای که این کاره بودن، قالوا آمنا برب العالمین رب موسی و هارون. قال فرعون آمنتم به قبل ان اذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلا فسوف تعلمون. درسته؟ تا میرسیم به آیات بعد که باز دوباره از آیاتی که برای قوم فرعون آمده صحبت میکنه، ادامه پیدا میکنه آیات. و قالوا مهما تأتنا بهی من آیه لتسحرنا بهی فما نحن لك بمؤمنین. این نشانه هایی که میاری که ما رو سحر کنی، ما ایمان به تو نمیاریم. آدم میتونه اینجوری برخورد کنه، میتونه سحر فرعون ایمان بیاره، میتونه انکار کنه، دوباره ادعا کنه که کبیرکم الذی علمکم السحر، اصلا شما هم سحر رو از او یاد گرفتید، ساحر بزرگ شما شاگرد بودید، نفوذی حضرت موسی تو دربار من بودید، از این حرفا میشه این حرفا هم بزنی دیگه. بعد داره فرسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والزفاد آیات مفصلات. این آیه است باز. این آیه چیه؟ آیات مفصلات. به تفصیل آیاتی فرستادیم، گرفتار ملخ و نمیدونم طوفان و پشه و قورباغه و خون شدن، آبشون خون شده بود، همه زندگیشون در فشار بودن. این آیات مفصلات بود. فاستکبروا و کانوا قوما مجرمین. باز زیر بار آیه. این آیه چی هستن؟ آیه عذاب خدا هستن. نمیدونم. نشون میده که یه دست غیبی است، تدبیری داره. اینجوری نیست در عالم هر جوری بخواید راه برید بتونید راه به خدا، آیاتو میفرسته. درسته؟ ولما وقع علیهم الرجز قالوا یا موسی ادع لنا ربک بما عهد عندک لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل انهم بالغوا اضام ينكثون. دوباره وقتی این ابتلاعات برداشتیم، یه مهلت جدید بهشون دادیم، دوباره نقض عهد کردن. فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. چون غفلت از آیات کردن و تکذیب کردن، دوچار عذاب شدن، که نه اون نشانه های عذاب آمد، غفلت از اون نشانه ها کردن، گرفتار عذاب شدن دیگه. بس آیه یعنی این دیگه، یعنی امر غیبی است، نشانه امری است، دلالت بر امری میکنه که اون امر غیر از این محاسبات ظاهریه. آدم میتونه این ابتلاعات رو توجیه میکنه دیگه، میگه آخ خب بالاخره با قواعد طبیعی این پشه ها اینجا زیاد شدن، ملخ مثلا اینجا شده، ملخزار، قورباغه، این همه رو میشه توجیه کنه، میشم بفهمی که اینا علامت یه امر دیگری است، یه پشت پرده‌ای داره، پشت صحنه‌ای داره، تخلفی شده، خدای متعال داره عذاب میکنه، یه اراده‌ای در کار، میشم نفهمی. انعاد میفهمید قایوت به ذهن خود ما هم که خوب امثال بنده که خورده سستی، میگه حالا بالاخره اینا قورباغه که همیشه بود، حالا خورده زیاد شده، کم شده دیگه، انعاد میکنی پشه‌ها زیاد شدن، مثلا ملخ‌ها، این طبیعیه. از اون ورم نهایت کنید، باز معناش نیست که هر گاه یه حادثه پیش آمد ما اینو تعویل به این معنا کنیم، ولی بالاخره اینا آیاتی هستن دیگه. یه آیه دیگه هم بخونید که مربوط به همین سوره مبارکه یونس هست و آیه محل بحث ما. در این سوره مبارکه یونس هم آیات رو ببینید، آیات مربوط به بحث رو. میفهمد ولا تکون من الذین، از آیه 94، آیه‌ای که میخوندیم آیه 101 بود دیگه که تأویل شده، قل انظروا ماذا فی السماوات و الارض و ما تغنی الآیات و النذر عن قوم لا یؤمنون. قبلش آیات قبلش حالا از این آیه 94 ملاحظه بفرمایید. ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات الله فتکون من الخاسرین ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه حتى يروا العذاب الالم. اونایی که حکم الهی در باب اونا قطعی شده، هر آیه ای هم براشون نازل بشه، اینا ایمان نمیارن حتی يروا العذاب الالم. بعد میفهمن فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس. چرا این قرا ایمان نیاوردن که ایمانشون نفعی براشون داشته باشه؟ چون میدونید ایمان از وقتش که گذشت، وقتی عذاب نازل شد دیگه فایده نداره دیگه. فرعون وقتی دوچار غرق شد گفت آمن تو رب موسی و خدا میفهمد آل آنه. دیدید بعضی گفتن که خدا ایمانشو قبول کرد و مؤمن هم از دنیا رفت، مطهر، فارغ از هر گناهی. ندفهمید از این ادعا میگن فرعون ایمان آورد، ایمانش هم خدا قبول کرد، مؤمن هم از دنیا رفت، مؤمن بی گناه. جالب اینه همون آدم میگه حضرت ابو طالب مشرک از دنیا رفت. فرعون حضرت آدم بالا سرش انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. به دل تو که نیست که دل شما دوست داری حضرت ابو طالب ایمان بیاره به خاطر اینکه عموی شماست به شما خدمت کرده. نه خیلی اینجوری نیست. میگن این آیه شأن نزولش از تعبود. همین آدمی که میگه فرعون ایمان آورد و مؤمن از دنیا رفت، میگه حضرت ابو طالب مشک از دنیا رفته. دیگه پرداخت کنید پرتغال فروش رو. که این چجوری میتونه عارف باشه من نمیفهمم. حالا اگه کسی میگه عارفه لابد توجیه میکنن این حرفا رو. عرض کنم قرآن میفهمد فلولا کانت قریتون، چرا این هیچ قریهی پیدا نشد که آمنت فنفعها ایمانها، ایمان بیاره، ایمانش به نفعش واقع بشه. یعنی نظر ایمان رو وقتی عذاب نازل شد بیاره، قبل از عذاب، آیات عذاب که میاد ایمان بیاره. آیه قبل هم همینو میفهمد دیگه، اونایی که حقت علیهم کلمت رب بکه لا یؤمنون ولو جاءتهم کل آیتن حتی یرو العذاب الالیم. دیگه این فایده نداره وقتی عذاب علیم رو دیدن. فرعونم واقعا آیات خدا بهش نشون داد دیگه. آخرین آیه هم همین بود، حضرت موسی دریا رو با کرده رفته، متوجه نشد، خیال کرد طبیعیه. ببینید 12 تا رو حضرت موسی باز کرده، تقریبا 600 هزار جمعیت با خودش آورده بوده، 12 تا رو باز کرده. این آبها مثل کوه سنگ وایستادن، حتی گفتن ما میخوام همدیگر رو ببینیم، پنجره‌هایی بود همدیگر رو میدیدن. یه هم چیزی فرعون نفهمید که این نشانه براش نشد که بابا این یه چیز عادی نیست. عنایت میکنه وارد دریا شد دنبال حضرت موسی، ایمان نمیارن حتی یرو العذاب الالی. وقت اونجا گفت آمن تو برب موسی، هارون خدا فرمود الانه وقد اسیت من قبل، حالا وقتی عذاب قداری غرق میشی الانه وقد اسیت من قبل. عنایت میفهمید اینجا میفهمد فلولا کانت قریتون آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. پیداست ایمان به اون آیه است. چرا قرای دیگه ایمان نیاوردند که این ایمان براشون مفید واقع بشه؟ الا قوم یونس، اینا ایمانی آوردند که براشون مفید بود. لما آمنو کشفنا عنهم عذاب الخزی، وقتی ایمان آوردن عذاب الخزی رو برداشتیم، آمده بود داشت نازل میشد، کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا و متعناهم الهین. تا یه مدتی هم بهشون مهلت دادیم ببینیم چیکار میکنن، که میدونید آیات عذاب نازل شد دیگه برای قوم حضرت یونس، آیات عذاب که نازل شد اینا ایمان آوردن. عنایت فرمودین. پس پیداست آیه ممکن از این جنس باشه، آیاتی که قهر خدا رو نشون میده، نشون میده این مسیر داره به جای بدی ختم میشه. آدمی که داره میره اینجوری نیست خدای متعال رهاش کنه وقتی رفت تو جهنم، به حال رفت تو جهنم. مرتب آیاتو میفرسته، نشانه میفرسته، داره اشتباه میری، درست راه برو. عنایت میفرمایید. یه موقعی استاد بزرگوار این آیه رو اینجوری معنا می‌کردن در سوره مارکه یونس باس است، ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها والذين هم من آياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. اونایی که راضی به حیات دنیا شدن، آرام در کنار سفره دنیا هستن، راضین، بسشونه داشته باشن دنیا رو، خوشه. رضوا بالحياه واطمئنوا بها والذين هم من آياتنا غافلون، از آیاتی که ما پیاپی می‌فرستیم غافلن. شما ببین آیات یعنی این، سر سفره نشستی، سفره را از جلو جمع میکنن، دل بستی به دنیا، مال تو ازت میگیرن، دوست تو میگیرن، رفیق تو میگیرن، کم کم علائم پیری میاد، دندونات میرزه، چشمت زه. این آیات خداست دیگه. ای با آدم میگه بد جایی نشستی، این سفره سفره نشستن نیست. قاف روشو برمیاد مشغول کار خودش. اولئک مأواهم النار بما کانوا، اینا همون چیزی که بهش تکیه میکنن میشه عذابشون. بما کانوا یکسبون، کسی که ایمان به آخرت نداره، راضی به حیات دنیاست، با آیاتم برخورد مناسب نمیکنه. یعنی خدا امثال اونایی که برخورد مناسب نمیکنن با تکلیف، اینجوری نیست که رهاشون کنه وسط جهنم بده بگه حالا رفتی تو جهنم. نه، مرتب آیات میفرسته، حتی نزدیک عذابم که هستن باز آیات پشت سر هم میاد. فقط چرا جز قوم یونس کسی به این آیات ایمان نیاورد؟ نات فرموده الا ان الا قوم یونس لما آمنو کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا و متعناهم الی حین. خب حالا اینا ایمان نیاوردن، ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم، اگر مشیت الهی بود همه اهل زمین ایمان می آوردن جمیعا. اف انت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین، بنابر اکراه نیست. نمیخوایم با اکراه، اکراه میدونید یعنی شرایط شرایط کنی طرف نتونه با اختیار خودش راحت تصمیم بگیره تو شرایط اکراه، غیر از استراره ها، ولی شرایط اکراه دیگه. یعنی به یه مکره درسته، مکره غیر مستره دیگه، شرایط اکراهه. ولو شعرب بکن، بنابراین نیست که ما اکراهشون بکنم، فانت تکره الناس حتی یکونو مؤمنین. ولی عنایت کنید، معنی این که اکراه نمی کنیم نیست که نشانه نمی فرستیم، تذکر نمی دیم، آیه نمی فرستیم. ولی یه عده‌ای مشیت الهی نیست که با این آیات اصلاح بشن، با این آیات ایمان نمیارن، الا قوم یونس. و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله، ایمان اذن میخواد، خدا متعال به عده‌ای اذن نمیده، نه اینکه اذن نمیده اینها مقدمات رو انجام دادن، یعنی یه جوری راه رفتن، خدا متعال اصلا اجازه ایمان به ما اینا نمیده. و یجعل الرجس على الذين لا يعقلون، اینا لا يعقلونن، یه جایی باید تعقل میکردن در آیات ما نکردن. یجعل الرجس، این همونیست که ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون، خدا متعال قطعی کرده حکم در باب اینا، اینا دیگه هر آیه ای هم بیاد ایمان نمیارن. بعد میفهمد شاهدش فلولا کانت قریتون آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. ما پشت سر هم آیاتو میفرستیم، اینا اعراض میکنن، بنا هم نیست مکرهشون کنیم، با اکراه ایمان بیارن، نه، آیات هست ولی اینا هنوز در آزادن میتونن ایمان بیارن، شرایط اکراه نیست. اینا حد میفهمید. بعدش میفهمد قل انظروا ماذا فی السماوات و الارض، اون چه در آسمان و زمین هست نظر کنید، تأمل کنید، تدبر کنید، که انه اینا همه آیاتند، مسیر رو بر شما روشن میکنن، دلالت میکنن. و ما تغنل آیات و نذر عن قوم لا یؤمنون، آیات و نذر این قومی رو که ایمان نمیارن بی نیازشون نمیکنن. ما تغنل آیات و نذر عن قوم لا یؤمنون. پس بنابراین کن نهو، حالا اگه بخوایم اینجوری معنا کنیم، یه انبیایی میان انذار میکنن، از غیب این عالم خبر میدن که آقا خبرهایی از پشت صحنه، حواستون باشه اینجوری نیست، همین ظاهر عالمه، حضرت حق است و حکمت و قدرت و عالم بر اساس حق آفریده شده، اگر درست راه نرید دوچار رنج و عذاب میشید، عالم اینجوری نیست که هر جوری شما راه برید رها باشید، هی انذار میکنن. انذارها هم که حالا عرض میکنم، انذار هم انذار انبیا که یک کلمه نبوده، اصل انذار یک کلمه است، انذار میکنن که شرک نورزید، الله تعبدوا الا الله انی لکم منه نذیر و بشیر، انذار لا تعبدوا بشیر الا الله، انذار شرک و بشارت به توحیده. ولی بعد این انذار تفصیل پیدا میکنه، حضرت این همه انذار در قرآن داریم، نهیهای قرآن، امرهای قرآن، عذابهایی که بر اقوام گذشته نازل شده، سنن، این هم انذاره دیگه، انذارهایی که یه رسولی باید بیاد دستش در عالم غیب، آشکار نیست اینا، این انذارا. خاطر مبارکتون از حضرت اختی و انذر عشیرتک الاقربین نازل شد، عشیره خودشون جمع کردن و دعوت کردن و بعدم پذیرایی کردن، بعد فرمودن که اگه من بگم مثلا پشت این کوه لشکریست دشمنه چنین و چنان، قبول میکنه؟ گفتن بله. شما نمیدیدن یه امر پیهانی پنهان، حالا بهتون میگم که خدایی هست و قیامت هستی، و گفتن نه، این همش بی خوده. ند میکنی انذار یعنی همین، یعنی یه امر پشت پرده، یه مخاطراتی. و اینا میگم یه دونه انذار نیست، قرآن بخش عمدهش انذار هاست دیگه، که اگر اینجوری رفتید به چه گرفتاری های مبتلا میشید. الان همین آیاتی که میخونیم راجع به قوم یونس انذاره دیگه، انذارهای خداست، کارتون به یه جایی میرسه دیگه، آیات به دردتون نمیخوره، یه روزی میخواید ایمان بیارید که دیگه وقتش گذشته، فنفعها حتی یرب العذاب العلیم، اینا انذارهای خداست، میگن مبادا یه جوری بشید که مثل اونایی بشید که حقت کلمت رب بکه، شما اونجوری نشید، مثل قوم اقوام دیگه نشید که ایمان نافع نیاوردن، یه وقتی گفتن ایمان آوردیم که دیگه به نفعشون نیستون، ایمان به کارشون نمیاد. بله یعنی حالا ممکنم است بگیم دو جنسه، حالا عرض میکنم این آیاتم پیداست، آیات نسبت به همون عرض کنم عذابنا، اینجوری آدم میفهمه، انذار میشه، متناسب با اون انذارها آیات، عذابم نیست، متناسب با اون انذارها آیات میاد. حالا ما باید به این آیات ایمان بیاریم، معید اون منذرن. عنایت فرمودید این منذری انذارهایی میکنه. خدا مثال در طول راه برای این پیامبر آیات میفرسته که اثبات میکنه که این داره درست میگه. انذارهایی که میکنه انذارهای بی حساب کتاب نیست. یه عده ایمان میارن، عده نمیارن. حالا اینکه این انذار آیه با کدام قوه ما سر و کار داره، با حس ما، با عقل نظری ما، یا نه آیه هم مرتبطه به عقل عمل هست، و انذار با کدام یکی، اینو باید بحث کنیم. احتمال فرمایشتون احتمال دقیقیه که آدم بگه ما قوای مختلفی داریم که انبیا باش کار میکنن. یه قوه‌ای داریم که خدا به تعبیر دیگه در ما خدای متعال یه میل و نفرت هایی، یه حب و بغض هایی، یه عرض کنم منافرت ها و ملائمت هایی قرار داده. اگر ملائمت و منافرت اصلا در ما نبود، انذار اصلا یعنی چی؟ به ما بگن آقا میری جهنم، خب برم جهنم چی میشه مگه؟ سخت میشه کار، خب بشه سخت بشه کار، باید عذاب نازل میشه، عمرت کوتاه، خب بشه. هیچ اصلا یه موجودی که حساسیتی نسبت به این امور نداره، اگر در ما یه چنین چیزی نبود که حالشون رو تعبیر میکنن به عقل عمل یا بفهمید فطرت انسان، که یه تمایلاتی درش هست، یه خوفایی درش هست، با او هم بیا کار میکنن، شروع میکنن انذار کردن. خدای متعال این خطراتی که در مسیر هست متناسبه باش در ما یه چیزی قرار داده که مراقبه کنیم نرفتیم تو اون خطر، بترسیم. ولی اگه هیچ نقطه هشداری در وجود ما قرار نمیداد، هزار خطر سر راه ما هست، ولی ما اصلا هشداری نسبت به اون خطرها در وجودمون پایگاه نداشت، میرفتیم تو بیافتیم تو چاه، هرچی هم بگن بگن اثری نداشت. خدام تعالی که منذر میفرسته، واقعا اون میبینه، احساس خطر میکنه، با یک احساسی منذرینه دیگه، اشفاق نسبت به ما داره، و الا انذار نمیشه که. هم خطر رو میبینه، هم اشفاق به ما داره، میاد هشدار میده خطری پشت سر راهتون هست. اگر در ما هیچ تعلقی نبود به این امور، که اصلا هشدارا چه فایده ای داشت؟ بله انذار همیشه باید یه پایگاهی در وجود انسان هم داشته باشه. حالا پایگاهش چیه؟ عقل عمل، یا همه اینها با همه، منتها محورش ممکنه بگید عقل عمل، همون میل و نفرت انسان، تعلق انسان، اون درکی که نسبت به خوبی ها و بدی ها و زیان و سود خودش داره، که محورش هم برمیگرده به تعلق به خدای متعال و نفرت از استکبار. محور اصلیش اینه. اگر این درمانه بوده بگن استکبار نکنید به خطر میفتید، نمیدونم خضوع کنید به رحمت میرسید، نه تعلق به رحمتی است، نه خوفی از عذاب خداست، انتهایش اینه نسبت به عذاب الهی و نسبت به رحمت الهی ما یه تعلقاتی داریم. حالا میان انذار میدن، میگن این مسیر مسیر رحمته، اون مسیر مسیر عذابه، مواظب باشید نرید تو مسیر عذاب. انذارش هم یه دونه انذار نیست، یک منظومه از انذار هاست. از اون طرف هم حالا انذار داد، گفت مواظب باشید، پشت سر هم نشانه میاد، ببینید دارید میرید تو مسیر جهنم و علائمشو ببینید، دارید در مسیر سختی قرار میگیرید. عنایت کردین، آیاتی میاد که دائما اون منذر رو تثبیت میکنه، تأیید میکنه، انذارش میشه آیات و نذور. آیات حتما باید فهمیده بشن، اما درجات داره فهمش. یه فهم ابتدایی است بعد در آیات، که آیات عمومیه، آیات خصوصی نیست، اونو برای همه فهمش حاصل میشه. بعد الفهم میشه ایمان بیاری میشه نیاری. اگر ایمان آوردی، حالا ممکنه از همین آیه 10 تا نکته دیگه هم بفهمی. ایمان نیاوردی یا نه؟ نظر عرض کردم جلسه گذشته که قرآن برای استفاده از آیات شرایطی میگه، میگه باید جز اولوالالباب باشید، الذین یذکرون الله باشید. عالم ذکر عالم بهرمندی از آیات، عالم غفلت عالم بهرمندی از آیات نیست، تسی در وادی غفلت. که ذکرم میدونید به امام و وادی ولایت امام تفسیر شده، قد انزلنا الیکم ذکرا رسولا. کسی در وادی وجود مقدس نبی اکرم حرکت میکنه، آیات براش معنی دار میشه. کسی روشو از وادی نبی اکرم برگردونده، آیات براش به معنا میشن. من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا و نحشره یوم القیامه اعما. قال لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا، قال کذلک اتتک آیاتنا فنسیتا. کسی که در وادی غفلت غفل اعراض از ذکر میکنه، نسیان نسبت به آیات پیدا میکنه. کسی متذکر میشه که در وادی ذکر باشه، نگاه میکنه به سر با میشه، نگاه به آسمان میکنه، هزار مطلب میفهمه. این مطلب همینطوری که میگید با عقل عملش مربوطه، دلش وجدانش دیگه آیا عالم حق است و عذابی سر راه است و خوفی درش پیدا میشه و اشکی جاری میشه، تحول حالی، درسته؟ و بنا ما خلق ده عذاب باطلا فقنا عذاب النار. پس من اون شرایط بهره‌مندی از آیات، آیه باید فهم بشه چی؟ بله حتما یه تعلقی درش هست، یه احساسی نسبت به، اگه هیچ میلی در ما به بهشت، هیچ نفرتی از جهنم نباشه، انذار به جهنم برای چی آخه؟ خیلی مهمه. یعنی پایان ما در وجود ما رد پایی داره، میگن این ور بهشت این ور جهنم. خب کسی میلی به جهنم، نفرتی از میلی به بهشت، نفرتی از جهنم نداشته باشه، حالا بگن چه که چی، حالا من چی بفهمم؟ انذارها به تعبیری همش نسبت به جهنمه. جهنم هم یه عالمی است که از همینجا شروع میشه سیر درش دیگه، تا میرسیم به اونجایی که اسلاب حالی اون، درسته؟ هشدار میگن این وادی وادی جهنم دارید میرید، اینم وادی بهشت. بشارت های اینور رو میدن، انذار های اونور هم میکنن، سختی های اینور رو میگن، خوشگذرانی های اونور توضیح میدن دیگه. انذار ها همینه، میگن نگاه نکنید به ظاهرش، باطنش جهنمه، اینور هم نگاه نکنید به سختی ها، این سختی ها فإن مع العسر یسرا، باطنش بهشته، پیش روی بهشتن. این میشه بشارت. مفصل هم هستی قرآن، همش بشارت هست و انذار، بشیرن و نذیرن. انتهای انذارم انذار از شرک، انتهای بشارتم بشارت به توحید، بشارت به بهشت و جهنم در مسیر توحید و شرک دیگه، دو تا سیر انسان داره. پس نهایت کنید، ابتداعا آیه اینو میفرماید که و ما تغنی الآیات و النذر عن، انبیا آمدن انذار کردن، آیاتم پشت سر هم میاد اثبات میکنه انبیا رو، در وجود ما هم یه رد پایی، یه قوایی گذاشتن که میشه این آیات رو بفهمه، میشه این انذارها درش تأثیر کنه. ان قوم لا یوم، وقتی این انذار آمد بعد بهش مؤمن بشی دیگه، وایستادی گفتی نه این همش بی خوده، قیامتی نیست، این عرض کنم ما یهل کنه الا در ان هی الا حیاتون الدنیا نموت و نحیا، و دیگه دیگه انذارها اثر نمیکنه دیگه، تا وقتی بری وارد جهنم بشی میفهمی این جهنم بوده، دی فایده ای نداره اون بود. آیات هم همینطوره، کسی که روش از آیات برمیگردونه که عبرت نمیتونه بگیره، که کسی ذکر میخواد نمیدونم صباره، یه آیاتی باید صباره شکور باشی، یه لقوم یعقلون یتفکرون، هم اینطوره نیست که همه چی آیه باشه برا همه، البته درجات هم داره. حالا یه نکته ای رو عرض بکنم، خب باید هماهنگ باشن، نمیشه هماهنگ نباشن، که تعویل و تنزیل هماهنگن. حالا هم یه نکته رو من عرض بکنم برای یه مقدار عبور به تعویل آیه، عرض کنم بفرمایید. حالا سوال میکنیم در این آیاتی که به دست حضرت موسی نازل شد، از عصا و تا اونجایی که عصا شد اژدها، و تا اونجایی که تلقف و مایعفکون که دیگه کمال آیه بود دیگه، هرمه سحر و بلعید، و تا اونجایی که عذابهای دیگه نازل شد، اینا هم پیداست ضرب دست حضرت موسی است، زفاد و قمل اینا ضرب دست ایشونه دیگه، من اینجوری میفهمم. تا اونجایی که دریا شکافته شد و برای اینا شد رحمت بر اون، آیه اصلی حضرت موسی است یا اساس؟ اگر کسی هوشدار هوشیار باشه، عصایی که حضرت میندازه آیه است یا خود حضرت آیه است؟ باید دست حضرت موسی رو ببینی یا عصا رو ببینی؟ عصا دست من بدن که چوبه، که نه به دست من میدن و نه بدم کار میتونم باش بکنم. آیه کیه؟ این دریایی که شکافته شد آیه است یا حضرت موسی؟ فزر بساک، اون آقایی که میتونه دریا رو باز کنه و بره، این آیه خداست یا این آیه خداست؟ خیلی حضرت از خودش آیه نشون داده، آیه واقعی کیه؟ سحره فرعون وقتی عصا رو میبینن ایمان به حضرت موسی میارن، آمنت به رب موسی. انعت میکنید. حالا اون آیه اصلی که دلالت به رب میکنه اساس یا حضرت موسی است؟ واقعا حضرت رفتن مدینه، در هنگام ورود به مدینه دعوا شد که خونه کی برن، حضرت بودن شطور هر کجا خوابید، شطور میخوابه یا حضرت شطور رو دستور میدن که بخوابه؟ کسی مؤمن نباشه یه جایی خدا نبی اکرم مجبورن با شطور دلالتشون کنن دیگه، بگن شطور هر کجا خوابید، ولی کسی که ایمان به حضرت داره که بهش نمیگن شطور کجا خوابید، هر کجا خوابید که، مثلا کاری با شطور نداره که. یه موقع از ما میفهمدن کار ما به کجا رسید، خدا میفهمد افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. بله برای ما شطور آیه است، واقعا هم آیه است، ولی این آیه است واقعا یال مال الله آیتونی اکبر منی، اون حقیقتی که همه اسماء و حسنا در وجود اوست و در همه جا. الان واقعا نبی اکرم آیه است یا اون درختی که عرض کنم کنده میشه از ریشه خودش میاد محضر حضرت در خود بقاسه پیداست؟ آیه حقیقی این پیامبرن، منتها اگر کسی ایمان به اون آیه آورد کم کم به این آیه میرسه. این آیه مخزونه است، ولی آیت المخزونه اول که آدم در آینه امیرالمومنین نمیتونه آیاتو ببینه، باید دست حضرتو ببینی آیاتی که آرام آرام به حضرت که سیر کردی میفهمی آقا این عصا تو دست حضرت موسی داره کار، اون غیبی که داره کار میکنه اون غیب حقیقتش در حضرت موسی است. عالم الغیب فلا یسر علی غیب احد الا من ارتضا من رسول، اون غیب در اختیار حضرت موسی است. حالا یه جایی هم تصرف میکنه دریا رو باز میکنه، بهش اجازه هم ندن باز نمیکنه، یه جایی معزون میشه عصا رو میندازه میشه اجدها، یه جایی ید و بیضا نشون مردم میده، اصل کار حضرت موسی است. درسته؟ عنایت کنید این همه آیات اینجوریه، عنایت کنید اگر آیات دلالتشون فرق میکنه دیگه، هر چیزی به اندازه‌ای میتونه نشون بده. اینطور نیست که آیات عالم ملک به اندازه آیات عالم ملکوت میتونن بر آدم یقین بیارن که کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولی یکون من الموقنین. آیات کارش اینه که اون دست خدای متعال پشت صحنه نشون بده. اگه اون آیاتو ندیدی یا تو نظام کیهانی فکر میکنه آخرش میرسه که انرژی های متراکم ماده یه جایی منفجر شده و یه انفجار عظیم به تش میشه، این دیگه این همه آیات بگه آبا خداییست، دست قدرتیست، از یه جایی شروع کرده به یه جایی ختم کرده، مراحلی داره، ثواب و عقابی داره، خیر و رحم، اصلا این حرفا نیست که یه ماده کور و کر متراکم بوده یه جا منفجر شده، این دیگه میشه اون عقل آخریشون. نهت میکنی اگر حالا عرض من اینه، آیات رو دیدی اون آیه اصلی که همه عالم رو دلالت میکنه و دلالتش به اندازه متناسب با حضرت حقه، وقتی خدا مؤذن است اذانش میشه امیرالمومنین اذان من الله، خود امیرالمومنین اذانه، هم مؤذن هم اذانه دیگه، درسته؟ اذن و اینهم مؤذنون اذان من الله. بله. نه نه فرق میکنه، نمیخوام بگیم یکیست، بله، ولی دست حضرت موسی است، عصا متناسبه به حضرت موسی هم میدن، اون عصا الان نزد امام زمان دست کسی دیگه نمیفته که، نه اون عصا در دست دیگری میفته نه در دست دیگری کار میکنه، ولی اصلش هم دست امام زمانه. عنایت کردین؟ لذا آیه خدای متعال باید به اندازه خودش باشه، آیه نبی اکرم، اون آیه‌ای که انذارهای نبی اکرمو در این طرح بزرگ، خدای برنامه بزرگی داره، از یه جا عالمو شروع کرده به جای ختم میکنه، آیات میفرسته که ما بفهمیم. نبی اکرم یه رسالتی دارن، از یه جایی شروع میکنن تا یه جایی امت میخوان ببرن، آیاتی دارن. آیه متناسب با نبی اکرم امیرالمومنینه که راه نبی اکرمو میشه باش بفهمی. نهایت فرمودین بقیه آیات دلالتش جزئیه، محدوده، با موسای کلیمه که یه قوم میتونن به خدا برسن، نه با عصا. آخر کار آیه خود حضرت موسی هستن. حالا این شده مقداری دنبال کنیم ببینیم چی میشه.